ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که در بیشترین بخشان پروگرام هفتهوار مجله آزادی را با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی میشنویم، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در آغاز مطالب برنامه گزارش داریم از اینکه اداره ملی حفاظت محیط زیست از اقدامات برای جلوگیری آلودگی هوای کابل خبر میدهد. اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مقامات محلی بغلان از کشته شدن 14 نفر از شورشان طالب خبر میدهند. در نتیجه سقوط سقف یک خانه در کنر بیش از 10 نفر کشته و زخمی شدند. 4 نفر از چنگ اختطافچیان در پکتیکا نجات داده شدند. وزیر خارجه آمریکا به قبرس و 4 جمهوریت شوروی سابق سفر می کند و نیروهای ایرانی یک کشتی نفتکش خارجی را در خلیج فارس توقیف کرده است. تفصیل اخبار. مقامهای ولایت بغلان میگویند در 2 رویداد جداگانه 14 طالب مسلح کشته شدند. محمد نقیب یوسفی، قماندان امنیه بغلان، به رادیو آزادی گفت در حمله دیروز نیروهای افغان در منطقه چشمه شیر 10 نفر از شورشان طالب کشته شدند. به گفته آقای یوسفی، طالبان جلوی یک کاروان اکمالاتی را گرفته بودند که هدف حمله قرار گرفتند. او افزود 4 طالب دیگر زمان از سوی نیروهای افغان کشته شدند که در مسیر شاهراه قندوز بغلان مردم را تلاشی می کردند. فؤاد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، شام دیروز در حساب توییتر خود نوشت این جنگجویان از مردم پول می گرفتند. و گفته امان، یک فرمانده طالبان در میان کشته شده ها شامل است. طالبان هنوز در مورد تبصره نکردند. در نتیجه سقوط سقف یک خانه در کنر بیش از 10 نفر کشته و زخمی شدند. عبدالغنی مصمم، سخنگوی والی، به رادیو آزادی گفت که به شمول زنان و کودکان 5 نفر کشته و 7 دیگر زخمی شدند. 2 اتاق سقوط کرده که در نتیجه 5 طفل شهید و 7 دیگر زخمی شدند که به مرکز صحی اسمار انتقال داده شدند. این واقعه شام دیروز در قریه درگه ولسوالی اسمار رخ داده است. وضعیت زخمیان قابل اطمینان خوانده شده است. مقامات هلمند از جان دادن 4 غیر نظامی در ولسوالی ناوه این ولایت خبر می دهند. عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، بر رادیو آزادی گفت این افراد دیروز دوشنبه در نتیجه انفجار ماین کنار سرک کشته شدند. موتورسایکل غیر نظامیان با ماین کارگزاری شده در سرک از سوی مخالفان مسلح برخورد کرد که در نتیجه 1 مرد، 1 زن و 2 کودک جان دادند. مقام های هلمند میگویند ماین ها در بسیاری از مناطق این ولایت به شمول ناوه جان های غیر نظامیان را تهدید می کند. در ولایت پکتیکا 4 غیر نظامی از چنگ آدم ربایان نجات داده شدند. شاه محمد آریان، سخنگوی قماندانی امنیه پکتیکا، بر رادیو آزادی گفت که این اختطافچیان قصد داشتند شام دیروز این افراد را اختطاف کنند. اینها شام راهی خانه خود بودند که به چنگ آدم ربایان افتادند و دستانشان را بستند. در جریان برخورد میان آنها به پلیس اطلاع رسید. پلیس حوزه اول به محل رویداد رسید و آنها را از چنگ اختطافچیان نجات داد. سخنگوی ولایت پکتیکا می افزاید که اختطافچیان فرار کردند. به گفته او، یکی از افراد نجات یافته زخمی است و برای معالجه به شفاخانه انتقال داده شده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مایک پومپیو، وزیر خارجه آمریکا، با رهبران قبرس و 4 جمهوری شوروی سابق ملاقات خواهد کرد. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت سفر 5 روزه پومپیو به قبرس، اوکراین، بلاروس، قزاقستان و ازبکستان 3 جنوری آغاز می شود و تا 7 جنوری ادامه می یابد. یکی از اهداف این سفر اعلام حمایت واشنگتن از استقلالیت و تمامیت ارضی کشورهای هممرز با روسیه است. پومپیو این سفرش را از کییف، پایتخت اوکراین، آغاز خواهد کرد، جایی که انتظار می رود با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور و دیگر مقام‌های آن کشور دیدار کند. بحث در مورد حقوق بشر، اصلاحات و سرمایه‌گذاری و نیز ادای احترام به قربانیان جنگ 5 ساله اوکراین و جدایی طلبان تحت حمایت روسیه شامل این سفر خواهند بود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران یک کشتی خارجی حامل بیش از 1,000,000 لیتر نفت و عمله آن را توقیف کرده است. خبرگزاری نیمه رسمی فارس ایران به نقل از خبرنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نوشته است که این کشتی در 29 دسامبر در نزدیکی جزیره ابو موسا در تنگی هرمز توقیف شد. رسانه های ایران گزارش می دهند که سپاه گفته است این کشتی به گونه غیر قانونی نفت انتقال می داد. در گزارش ها گفته نشده که این کشتی زیر بیرق کدام کشور در حرکت بود. شرکت های حمل و نقل بین المللی و یا حکومت ها در این مورد تبصره نکردند. و سارانوالان بوسنیا اتهام های را بر دراگان مکتیچ، وزیر امنیت دولتی پیشین این کشور و 3 مرد دیگر اعلام کردند. این 4 تن به فساد اداری متهم شدند. این اتهام ها به قضیه برمیگردد که در آن این 4 تن به سوی استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای و فساد در پیوند با یک پروژه حدود 222 هزار دلاری آتش نشانی مظنون هستند. این پروژه را اتحادیه اروپا تمویل کرده است. بوریس گروبسیچ، یک سخنگوی دفتر سارانوالی بوسنیا، بر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت آقای مکتیج 2 تن از دستیاران سابقش و مالک یک انستیتوت اطفائیه با ارتکاب جنایت بزرگ فساد که به بار جهانی بوسنیا هرزگوینا آسیب می‌رساند متهم شدند. دراگان مکتیچ، وزیر امنیت دولتی سابق بوسنیا، خود را بیگناه خوانده گفته است که اتهام‌ها انتقام‌جویی شخصی است که از روی بدگمانی وارد شده است. مقام‌های اتحادیه اروپا از تبصره در مورد خودداری کردند. پایان اخبار. ساعت 9:07 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان از اقدامات تازه برای جلوگیری آلودگی هوای کابل خبر میدهد. این اداره میگوید 10 مکان به شمول 3 هتل بسته شدند و فعالیت مرکز گرمی های 2 شهرک رهایشی در کابل نیز متوقف ساخته شده است. با گفته این اداره در این مکانها مواد سوخت غیر معیاری و بیکیفیت استفاده می شد. همکارم جکفر احمدی گزارش می دهد.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان می گوید حکومت فعالیت مرکزگرمی های شهرک های آریا و گلبهار تاور را یکشنبه متوقف ساخت. لیلا سامانی، رئیس اطلاعات و آگاهی عامه این اداره، گفت 10 مکان تجارتی به شمول 3 هتل نیز به خاطر استفاده از مواد سوخت غیر معیاری در کابل بسته شدند. او دیشب به رادیو آزادی گفت به مسئولان این شهرک ها و هتل ها توصیه شده که تا 3 روز سیستم فیلتر دود را در مرکز گرمی ها و آشپزخانه های آن نصب کنند، ورنه جریمه خواهند شد.
چندین بار اعلان کردیم که فیلتر باید نصب بشه و این پروگرام از پارسال همچنان ادامه داشت، مگر متاسفانه اونا اقدر توجه نکردن. در حقیقت شکایت خود صاحبان کسایی بود که در اون بلند منزل ها میششتن. ما همیشه سر زیاد شهرک آریا از خود کسایی که به او صاحب بودن شکایت داشتیم که فیلتر نصب نمیکنن یا به هر صورت، و یک فایده است که خود از اونا میرسه که اولاد اونا اونجا تنفس میکنه.
مسئولان شهرک های آریا و گلبهار تاور تا کنون تبصره نکردند. با گفته بانو سامانی، نصب سیستم فیلتر دود در تمامی شهرک ها، هتل ها، کارخانه ها و حمام ها برای جلوگیری از آلودگی بیشتر هوا مهم است.
کسی که یک شهرک جرم میکنه مطمئنن او به خاطر یک فیلتر مشکل نداره از لحاظ اقتصادی. این فیلترها از 1,000 دلار به بالا هست و صاحبین بلند منزل ها اینا میتونن که اون نصب کنن. دوم از اینکه در حمام ها حتی این فیلترها محلی هم وجود داره که اونا جرم میکنن، دستی جرم میکنن. این در واقع من فکر میکنم بیشتر از مشکل اقتصادی نیست، این بی‌توجهی نشان میده.
بانو سامانی افزود برنامه تفتیش و بازرسی مواد سوخت در شهرک ها، هتل ها، کارخانه ها و حمام ها در کابل تا ماه حمل ادامه خواهد یافت. کابل یکی از آلوده ترین شهرهای جهان پنداشته می شود. آلودگی هوا سبب شده تا شماری از باشنده های این شهر دچار بیماری های تنفسی شوند. فدا محمد پیکان، معین وزارت صحت عامه، دوشنبه در کابل گفت که در هفته گذشته 17 تن در نتیجه این بیماری ها در کابل جان دادند. به گفته او در این مدت بیش از 8,800 تن پس از مبتلا شدن به امراض تنفسی به شفاخانه های کابل مراجعه کردند. باشنده های کابل سال هاست که از آلودگی هوا می نالند. عایشه و زلمه دو باشنده کابل هستند.
پیش سه دکتر رفتیم، دوا هیچ اصلا تاثیر نداره. دکتر میگه تا که آبا بابا پاک نشه تو هم جور نویشی. سخت مریض هستم.
با دکتر رفتم، دکتر مرا گفت که شما سینه‌بندی داره، این گرد و خاک، دود موتره، این دود سیگرت که مردم میکشه، این اماما، این نانوایی و دیگه و دیگه راستی که بسیار آلودگی زیاد هست این شهر کابل.
استفاده از اشیای مانند زغال سنگ، تایر و پلاستیک از عوامل اصلی افزایش بیش از حد آلودگی هوای کابل گفته می شود. به گفته مقام‌ها گشت و گذار موترهای کهنه دودساز، کم بودن محل‌های سبز، کم بود جاده‌های قیریزی شده و ساخت و ساز بلند منزل‌های خلاف پلان شهری نیز به گسترش این مشکل کمک کرده است. عبدالولی مدقق معاون پیشین اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان، آلودگی هوا در کابل و برخی دیگر از شهرهای این کشور را بسیار نگران کننده می داند. آقای مدقق در گفتگو با رادیو آزادی گفته است که در سالهای اخیر کار بنیادی برای حل این مشکل انجام نشده است.
همکارم ژگفر احمدی گزارش داد. دوستان عزیز، قبل از اینکه پروگرام هفتهوار مجله آزادی را با هم دنبال کنیم، جاوید نعیمی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
چند روزنامه آمریکایی با تلاش‌های صلح افغانستان، بیرون شدن نیروهای آمریکایی، آتش بس و گفتگوهای بین‌الافغانی تمرکز کردند. روزنامه نیویورک تایمز می‌نویسد توافق طالبان برای آتش بس یک هفته‌ای می‌تواند با کاهش نیروهای آمریکایی و گفتگو میان افغان‌ها بیانجامد. بانک طالبان توافق رهبری این گروه برای آتش بس یک هفته‌ای را رد کردند. نیویورک تایمز می‌نویسد در صورت چنین توافق، راه برای خروج نیروهای آمریکایی شاید از ماه آینده هموار و گفتگوهای جامعه بین‌الافغانی برای پایان دادن به جنگ 18 ساله آمریکا آغاز شود. در ادامه به نقل از یک مقام ارشد طالبان آمده است، در نشست چهارشنبه گذشته در شهر کویته پاکستان، جایی که رهبری طالبان مستقر است، روی آتش بس موقت توافق صورت گرفت. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان هم آتش بس را تایید کرد. وزارت خارجه آمریکا تا هنوز در مورد این اظهارات تبصره ای نکرده است. روزنامه نیویورک تایمز در ادامه می نویسد توافق احتمالی طالبان برای آتش بس، سازش این گروه و پیروزی قسمی زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان را نشان می دهد. خلیلزاد گفتگوها با طالبان را در آغاز ماه دسامبر پس از آن متوقف ساخت که شورشیان این گروه بر یک کلینیک صحی در نزدیکی پایگاه هوایی بگرام حمله کردند. با باور نویسنده این مطلب، قصد حمله کننده ها نیروهای آمریکایی بودند که در این پایگاه مستقرند. روزنامه واشنگتن پست نوشته که با فرارسیدن زمستان، شهروندان افغانستان وضعیت کرخت گفتگوهای صلح کشورشان و بی سرنوشتی سیاسی را احساس می کنند. روزنامه با این آغاز می کند که زمستان شروع شده و قدرت مردم برای خرید مواد سوخت خیلی اندک و ناچیز است. در کابل یک فروشنده چوب به روزنامه گفته که اکثریت از باشنده های پایتخت نمی توانند مقدار زیاد چوب بخرند، بنان به زغال سنگ اتکا می کنند. واشنگتن پست در ادامه نوشته است اگر به تصویر بزرگتر دیده شود، انتخابات و گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان افغانستان را به سوی بی سرنوشتی کشانده است. در جریان ماه دسامبر گفتگوهای متوقف شده میان طالبان و آمریکا از سر گرفته شد، اما به نوشته روزنامه طور به نظر می رسد که طالبان برای رسیدن به توافق عجله ندارند، در حالی که قصر سفید ظاهرا به خروج حدود 4000 سرباز از افغانستان موافق شده است. از سوی دیگر، انتخابات به باور واشنگتن پست و ادعا در مورد شکایت‌های ناشی از تقلب، وضعیت افغانستان را پرتنش ساخته است. بانک بر اساس نتیجه ابتدایی انتخابات، رئیس جمهور اشرف غنی آرای 50% جمع یک را کسب کرده، اما بررسی هزاران شکایت چندین هفته وقت خواهد گرفت. عبدالله رئیس اجراییه و رقیب آقای غنی گفته که نتیجه ابتدایی را نمیپذیرد. بنوشته روزنامه واشنگتن پست، در صورت باطل شدن هزاران رای، انتخابات به دور دوم خواهد رفت و دور بعدی انتخابات شاید در بهار آینده برگزار شود. روزنامه اظهارات رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان و یکی از نامزدان ریاست جمهوری را نشر کرده که میگوید در حال حاضر جنگ، صلح و سیاست افغانستان را در بنبست قرار داده است. واشنگتن پست با نقل از داوود مرادیان رئیس اجرایی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان هم نوشته که گفته است در حالی که وضعیت بشری در بحران قرار دارد، صلح و انتخابات با دلهره های بزرگ میان نخبه های افغانستان مبدل شده است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده های رادیو آزادی. خوشحالیم که باز فرصت نشر برنامه مجله آزادی رسیده و من فیض الله قرداش در خدمت هستم. در این شماره 382 این مطالب را یکی پی دیگر خدمت شما تقدیم می کنیم. سخن هفته با عنوان ملامتی خیشتن سلامتی دیگران. داستانی با عنوان زندگی قربان قواعد. جالب ها در رسانه ها. یادواره‌ای به مناسبت 84مین سال در گذشت پروفسور غلام محمد میمنگی. دیدار با نویسنده متهم به کافرگویی در زندان پلچرخی. نمایشگاه رسامی زیر نام هنرهای معاصر. اما در آغاز توجه کنید به اخبار فرهنگی از مهریه انوری.
یک شنبه گذشته حسین صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در یک نشست خبری در رابطه با وضعیت آبدات تاریخی و برنامه های این وزارت در این راستا معلومات داد. به گزارش آژانس باختر، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که به اساس دریافت های این وزارت از سال 1381 خورشیدی تا حال 5000 آبد تاریخی در کشور تخمین شده است. حسین صافی خاطر نشان کرد که حکومت به خاطر حفاظت آبدهای تاریخی کشور مبلغ 160 میلیون افغانی اختصاص داده است. همچنان در این نشست معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز در رابطه با آبدهای تاریخی کشور معلومات داد و گفت که با به میان آمدن حکومت وحدت ملی و به اساس توجه رئیس جمهوری از جمله 296 آبده 136 آن در همین دوره به گونه اساسی بازسازی و حفاظت شده است و به همین ترتیب 80 آبده تاریخی از بودجه انکشافی وزارت اطلاعات و فرهنگ و 58 آبده دیگر به کمک امدادگران داخلی و خارجی بازسازی شده است. سه شنبه گذشته پوهان محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ در دیدار با مستشار سفارت ژاپن در کابل در رابطه با استحکام مجسمه های بامیان و ایجاد یک مرکز فرهنگی در آن ولایت بحث کرد. با گزارش آژانس باختر، در این دیدار مستشار سفارت ژاپن از غمشریکی حکومت و مردم افغانستان به خاطر حادثه اخیر در ولایت ننگرهار که باعث کشته شدن یک شهروند ژاپن شد تشکر کرد. دوشنبه گذشته کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان در نشست 150 محصل پوهنزایی های ژورنالیسم پوهنتون ها را برای کارآموزی به رسانه ها معرفی کرد. در آغاز این نشست، صدیق الله توحیدی رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران در صحبت مختصر گفت که در بعضی از رسانه ها کارکنان مسلکی وجود ندارد. بنابراین محصلان حاضر می توانند این کمبود را جبران کنند. او گفت که مسئولان رسانه های مختلف دعوت شدند که فرصت کارآموزی را برای محصلان فراهم کنند و در ختم مطابق نیاز به جذب آنان اقدام کند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
زمان به سرعت معینه خود می گذرد و این ما هستیم که با دنیایی از بی اعتنایی در نبود یک مقیاس زمانی خوشی ها را سریع و ایام ناخوشنودی را بتی تلقی می کنیم. کاروان زندگی به یک نظم خاص با جرس‌های آهنگین خود در حرکت است. این گوش ناشنوای ماست که از آن تعبیری به جا نداریم. هر آنچه را که گویا به ضرر ماست در استعاره فلک را، دنیا را و بالاخره آفریدگار را در آن به ملامت می گیریم که ما را از جمله ناپسندان خود شمرده است، در حالی که خود ندانسته ایم در زمره پسندیده های او داخل شویم. ملامت خیشتن و پذیرفتن عیب از خصایص عالی به حساب می آید که شماری آن را نمی پذیرند و تنها بر عمل و سخن خود تأکید دارند و در مواردی برای قبولاندن آن به دیگران نه تنها سعی و تلاش می کنند، بلکه با صرف پول و دارایی هم شود ذهن مثبت شماری را برای تأیید گفتار خود می خرند. از چندین دهه هست که یکی از چالش های اجتماعی در کشور ما به خصوص بین جوانان میان سالان را بحث های گویا سیاسی در مورد اوضاع اجتماعی تشکیل می دهد که در گذشته ها در محافل و دعوت ها و در اجتماعات خرد بزرگ به اوج خود می رسید و اما در سالهای اخیر با انکشاف و همگانی شدن اینترنت و تکنولوژی مسیر دیگری به خود گرفته و جالبتر این که این گونه ها در صفحات اجتماعی اگر مطلبی را از دوستی و یا فرندی بخوانند که در آن دوستشان متخصص آن موضوع باشد، به جای آن که از آن چیزی بیاموزند، در عالم ناآگاهی از مسئله و ناآشنایی به اصل مطلب به انتقاد و حتی رد آن می پردازند. و زمانی دوست متخصص اینگونه ابراز نظر و حقارت و توهین را در کومنت ها می خواند، با ناراحتی چیزی می نویسد و به همین ترتیب دیگران و خلاصه هنگامه بزرگ کومنت نگاری برپا می گردد که افراد دور و ناآشنا از خواندن این چرندیات مجبور می شوند سر به صحرا بزنند و به حزب آنها از ردیف فرندها بپردازند. و خلاصه این سایت ها به خصوص فیسبوک را که برای اهداف مثبت ایجاد شده میدان دو دشنام و معرکه کلاویز شدن لفظی و نوشتاری مبدل می کنن که می شود چنین نکرد. خیر، از ما گفتن بود بنابران بیت حضرت ابوالمعانی بیدل، در زندگی مطالعه دل غنیمت است، خواهی بخوان و خواه مخون ما نوشته ایم. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
آیا به این دقت کرده اید که زندگی آدمی با این دغدغه هایی که دارد خیلی خیلی کوتاه است؟ آدمی زاده چنان به این حیات کوتاه دلبند است که گویی چند صد سال می زید و اما این اشرف مخلوقات به نظر خودش آنقدرها هم بی سنجش و بی پروا نیست و اما این دقت او چقدر با برنامه های خوبی سازماندهی شده تا این عمر کوتاه را به خوشی و خوبی سپری کند. با باور آگاهان امور اجتماعی انسان دانا هم برنامه علمی مکمل بر حیات خود ندارد و درست هم می کند، چون که افراد ماحول و وابستگانی که با او معامله دارند نیز هم مانند او هستند. مثلا به این عمر کم خود ذخیره می کنند و فرصت کاربرد آن را نمی دانند و به اولاد خود میراث می گذارند و اولاد هم این کرکتر را از پدر تقلید می کند و به این علت خصیص ادامه می دهد و خلاصه اولاد آدم به مفهوم زندگی که همیشه خوب آن را می بیند نمی رسد. اما صرفه‌جویی با افراد را به دیگران نصیحت می کند و بالاخره این مال و منال بدون استفاده خوب از نسلی به نسلی انتقال می یابد. داستان کوتاهی داریم با عنوان زندگی قربان قواعد که همکارم عفیفه ساکب برای شما می خواند.
هنوز هم بعد از این همه سال چهره ویلان را از یاد نمی برم.
در واقع در طول 30 سال گذشته همیشه روز اول ماه که معاش تقاعدی را دریافت می کنم به یاد ویلان می افتم. ویلان پتی اف یک مامور اداری بود. از مال دنیا جز معاش اندک ماموریت هیچ عاید دیگر نداشت. ویلان اول ماه که معاش می گرفت و جیبش پر می شد شروع می کرد به حرف زدن. روز اول ماه و هنگامی که از بانک به اداره برمی گشت براحتی برآمدگی جیب سمت چپش را می شد تشخیص داد که تمام معاشش را در آن می گذاشت. ویلان از روزی که معاش می گرفت تا روز 15 ماه که پولش کم کم رو به خلاصی بود نیمه از ماه سیگرت برگ می کشید و سرخوش بود. من 11 سال با ویلان همکار بودم. بعدها شنیدم او 30 سال به همین نحو روزگار خود را سپری کرده است. روز آخر که من از اداره تبدیل می شدم ویلان روی دیوارچه جلو اداره نشسته بود و سیگرت برگ می کشید. به سوی او رفتم تا از او خدافیزی کنم. کنارش نشستم و بعد از حرف رده های مفت عاقبت پرسیدم که چرا سعی نمی کند زندگیش را سر و سامان بدهد تا از این وضع نجات پیدا کند. هیچ وقت یادم نمی رود. همین که سؤال را پرسیدم به سمت من برگشت و با چهره متعجب آن هم تعجب طبیعی و اصیل پرسید. کدام وضع؟ تکان خوردم. همین طور که با او زل زده بودم بدون این که حرکت کنم ادامه دادم. همین زندگی نصف اشرافی نصف گدایی تو. ویلان با شنیدن این جمله با عصبانیت به من ادامه داد. تا حالا سیگرت برگ اصل کشیدی؟ گفتم نه. گفت تا حالا تاکسی در بست گرفتی؟ گفتم نه. گفت تا حالا به یک کنسرت عالی رفتی؟ گفتم نه. گفت تا حالا غذای مکلف خوردی؟ گفتم نه. گفت تا حالا برای نامزدت هدیه بارزش خریدی؟ گفتم نه. گفت اصلاً عاشق بودی؟ گفتم نه. گفت تا حالا یک هفته به مرکز و یا خارج رفته و سیل و سیاحت کردی؟ گفتم نه. گفت خاک به سرت، تا حالا زندگی کردی یا رنج کشیدی و یا درماندگی؟ گفتم نه، نمیدانم کدام یک. ویلان همین طور نگاهم میکرد، نگاه تحقیرآمیز و سنگین. حالا که خوب و دقت به او نگاه میکردم مرد جذاب بود و سالم. با یک تکان به خودم آمدم. دیدم ویلان جلوم ایستاده بود و تاکسی رسیده بود. ویلان سیگرت عالی را برایم تعارف کرد و بعد جمله را گفت. جمله را گفت که مسیر زندگیم را به کلی تغییر داد. ویلان پرسید میدانی تا کی زنده هستی؟ جواب دادم نه. ویلان گفت پس کوشش کو کم از کم نصف ماه را زندگی کنی. هر 60 ثانیه را که با عصبانیت، ناراحتی و یا دیوانگی بگذرانی از دست دادن 1 دقیقه از خوشبختی است که دیگر به تو باز نمی گردد. زندگی کوتاه است. قاعده ها را بشکن. تیز فراموش کن. واقعاً عاشق زندگی و انسان ها باش. بدون محدودیت بخند و هیچ چیز را که تو را بخنده وابدارد رد نکن.
در این هفته نیز دو جالب از رسانه ها داریم. یکی از صفحه نوازنده چیره دست خلیل گداز در مورد لذت گذشت و دومی از صفحه شیرین کلام چند تذکر بجا. نخست لذت گذشت. یک روز زمانی که نلسن مندیلا رئیس جمهوری افریقای جنوبی بود برای غذای چاشت با همراهان به یک رستورانتی می رود که گرد میز بزرگی می نشیند. ماندیلا نگاه می کند به گوشه رستوران. می بیند یک نفر نشسته و رو از آنها می گرداند. به یکی از محافظین می گوید بروید او را به میز ما دعوت کنید. طرف می آید با شرمندگی عرض ادب می کند و نهار را با رئیس جمهوری صرف می کند. پس از آن که از رستوران خارج می شوند یکی از دوستان به ماندیلا اصرار می کند که این شخص که بود که شما فقط او را دعوت کردید؟ در جواب گفت این نگهبان زندان یا سلول انفرادی من بود که هرگاه زیاد تشنه می شدم و درخواست آب می کردم و جای آب شلوار خود را پایین آورده و از پنجره سلول بر من ادرار می کرد. آن همراه خیلی عصبانی می شود و می گوید پس چرا او را دعوت کردید؟ نلسن ماندلا جواب می دهد دیدم ما وقتی به رستوران وارد شدیم آن شخص بسیار شرمنده و با ترس نشسته و احتمالاً در ذهن خود فکر می کرد که حالا او را دیدم شاید به فکر انتقام از کارهای گذشته او باشم. خواستم به او اطمینان دهم که انقلاب ما به قصد انتقام جویی نیامده. این گونه بود که نلسن ماندلا در تاریخ برای همیشه محبوب ماند. لذتی که در گذشت هست در انتقام نیست. جالب آموزشی چند تذکر بجا. در مقابل یک فرد معلول با سرعت کم راه بروید. در مقابل مادری که فرزندش را از دست داده بچه تان را نبوسید. در مقابل پدر خانواده که داراییش به باد رفته از اقتصاد حرف نزنید. در مقابل یک فرد تنها از لحظه های عاشقانه صحبتی نکنید. و خلاصه در برابر کسی که کمبودی دارد از داشته های خود حرف نزنید. با سپاس از استاد گداز و شیرین کلام. پنجشنبه گذشته مراسم گرامی داشت از 84مین سال در گذشت پروفسور غلام محمد میمنگی پدر هنر نقاشی معاصر و بنیانگذار صنایع نفیسه کابل و عضو مشروط خواهی اول از سوی معاونیت اول ریاست جمهوری طی محفلی در باغ بابر برگزار شده بود که در آن شماری از نویسندگان، آگاهان هنر و فرهنگ، استادان و مؤسسین پوهنزه هنرهای زیبای پوهنتون کابل و شماری از علاقمندان و اعضای خانواده میمنگی اشتراک نموده بودند. در محفل بعد از مراسم معمول شماری از بزرگان ادب و فرهنگ ضمن ایراد سخنرانی با یادهانی از ابعاد حیات ایشان آثار و شیوه کاری و چالش های ناشی از بی عدالتی هایی که در مسیر فعالیت ایشان صورت گرفته و گونه مفصل صحبت نمودند. از جمله سخنرانان یکی هم دکتر سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ سابق بود که از توجه شاه امان الله خان و ایجاد شاهکارهای هنری و تربیه شاگردانی که امروزه بیشترین استادان در بخش هنر رسامی اند از پروفسور غلام محمد میمنگی یادهانی کرد و گفت
امروز مایه مسرت است که از مرد تجلیل به عمل میاریم که 84 سال پیش از امروز روی در نقاب خاک کشید ولی در حیات ثمربار خود خدمات بزرگ و ماندنی برای ملت افغانستان ایفا کرد به نحوی که نامش در گاهنامه ابدی هنر و فرهنگ جاودانه ماند. در دوران معاصر بدون تردید پیشرو هنر نقاشی است و حق بزرگ داره به گردن تمام آنانی که در این عرصه بعداً ظهور کردند و اغلبشان از شاگردان مستور بزرگ ما بودند. معلوم میشه که در زمان شاه امان الله غازی استاد میمنگی از محبوبیت خاص برخوردار بوده هم پیش شخص پادشاه و هم پیش خانواده سلطنتی. از عکسایی که چاپ شده و با محبتی که معلوم میشه که به میمنگی داشتن این واقعیت ظاهر است و فرستادنش به جرمنی هم به وسیله شخص پادشاه چون شخص علازت شاه امان الله وقتی که تشخیص میداد جوانایی را که چی دختر و پسر که صاحب استعداد خارق العاده هستند، فوراً روانش میکرد یا به ترکیه، چون اتاترک دوستش بود و زمینه ها را برابر میکرد، و یا روان میکرد به اروپا که امو شخصیت ها هر کدامش که برگشتن زن و مرد واقعا از خدمتگاران بسیار مؤثر این مملکت شدن.
دکتر رین به این باور است که استاد میمنگی تلفیقی از نقاشی خراسانی و نقاشی غربی را به میان آورده و شیوه جدیدی را ایجاد کرده است، و در این زمین استاد مخدوم رین از بانوان خانواده پروفسور میمنگی نیز یاد می کند که در عرصه معارف برای دختران کشور از پیشگامان بودند.
از کمالات استاد میمنگی یکی ای است که اولین فردی است که تلفیق بین هنر نقاشی خراسانی و نقاشی غرب به میان آورد. تا اون زمان هنرمندان نقاشی ما تنها به سبک مینیاتور و یا نقاشی سنتی مردم خراسان یا افغانستان امروز آشنا بودند و آثار گرانبهای هم تولید کردند. اما بعد از آشنایی استاد میمنگی فقید با آثار هنرمندان بزرگ و شاهکارهای هنری نقاشی در اروپا، در واقع تلفیق از هنر نقاشی خراسانی با نقاشی اروپایی هم به وجود آمد که تا اون زمان در افغانستان نک در بسیاری از ممالک شرقی سابقه نداشت. یکی از اثراتی که استاد میمنگی در شخصیت چند بودی ساخت، پای خانواده با فرهنگ این مرد بود که هر کدام اینا در عرصه فرهنگ و هنر جایگاه خاص داشتند، و خانواده سرخابی و بیشتر از مردان خانواده سرخابی خود خانم‌های اهل این خانواده بزرگ ما هر کدام خدمات بزرگی در این مملکت کردند و خوشبختانه در زمانش قدردانی‌های بسیار از اینا به عمل آمد که می بایست بیاید.
استاد سید مخدوم رهین از کم توجهی وزارت اطلاعات و فرهنگ پیرامون معرفی میمنگی چه در حاضر و چه در حین زمامداری خودش به صفت وزیر اطلاعات و فرهنگ معذرت خواست، و توجه دولت در راستای معرفی و قدردانی از فعالیت‌های هنری و سیاسی این مرد فرهیخته را خواستار شد. عبدالواسی رهرو عمرزاد استاد در پوهنزه هنرهای زیبا، یکی دیگر از سخنرانان این مراسم یادواره از پروفسور میمنگی بود. استاد عمرزاد از نخستین کسانی بوده که در مورد میمنگی، آن هم در زمان حاکمیت طالبان، مقاله‌ای به نشر رسانده که به باور خودش وی مؤلف نخستین اثر در مورد غلام محمد میمنگی است.
من تقریبا 20 سال قبل گام برداشتم و رساله ای را در باب این شخصیت ستورک نوشتم، و این رساله را در زمان حکومت طالبان به نشر سپرده، و همچنان در همین وقت یعنی در زمان حاکمیت طالبان من یک مجله هنر را اساس گذاشتم و مقاله را در مورد شخصیت پروفسور غلامد میمنگی در رابطه با رشد هنر نقاشی و خدمت بزرگ را که با سازگذاری نخستین مکتب هنر در افغانستان انجام دادن در او مطلب مفصل به نشر رسید، تا یک تعداد جوانایی که در اثر جنگ های داخلی شهر کابل در یک حد از مسائل هنر و فرهنگ خود بیخبر مانده بودند در جریان قرار بگیرند، و در کنار از او با اساسگذاری نخستین مرکز هنرهای معاصر افغانستان ما یک کتالوگ را به نشر رساندیم، و در این کتالوگ ضمناً از نقش خانم‌ها در پیشگامی در عرصه هنرهای معاصر تذکر رفته بود. یعنی این کتالوگ در مورد پیشگامی خانم ها بود و در اونجا هم ما در مقدمه از نقش پروفسور غلام محمد میمنگی به عنوان بنیانگذار یک جنبش دیگه در عرصه هنر افغانستان یادآور شدیم که تداوم امو اساسگذاری ها بود که سرانجام به ایجاد مرکز هنرهای معاصر افغانستان انجامید که البته یکی از رویدادها در اون مسیر بوده.
آثار باقی مانده از پروفسور میمنگی را استاد عمرزاد در چهار بخش ارزیابی می کند که این 10 اثر موجود در گالری ملی است. و اما استاد عمرزاد شاید سایر آثاری که در پراگندگی در اختیار فرزندان میمنگی قرار دارد اطلاعی نداشته باشند. این هم ارزیابی استاد عمرزاد.
آثاری که از پروفسور غلام‌محمد میمنگی به جای مانده عمدتاً به 4 قسمت تقسیم میشن. اول آثار نقاشی رنگ روغنی، دوم نقاشی های آبرنگ که در تصویری سازی دو ناول زیر نام جزیره پنهان و سیاحت در زیر بحر که از طرف محمود طرزی ترجمه شده بود و استاد مسئولیت الستریشن یا تصویری سازی این ناول ها را به دوش داشت که با یک مهارت خاص و با استادی که داشتن این تصاویر نقش کردن و در این کتاب به چاپ رسیدن. بخش دیگر طرح‌ها و کارتون هایی است که در جریده سراج الاخبار به مدیریت محمود طرزی به نشر رسیده و در کنار از اینا بخش چهارم از آثار که از استاد به جای مانده همو مدارها و طراحی مدارها و نشانهاست. در کنار از این مالک دوستزاده در یک رساله چاپ ناشده خود نوشتن نقل قول کرده از استاد غلام علی امید که یعنی در زمان امیر عبدالرحمن خان که استاد میمنگی در زندان به سر می برد گفتن که استاد رسامی ها و طراحی هایی داشته که وضعیت زندانیان و واقعیت های زندان و وقت به تصویر کشیده بود. یگانه منبع تحقیق در مورد آثار نقاشی پروفسور غلام محمد میمنگی امو 10 اثر است که فعلا در گالری ملی در یک سالونه که به نام این شخصیت اختصاص یافته به نمایش گذاشته شده.
استاد عمرزاد میگوید برای نخستین بار مکتب صنایع مستظرفه را پروفسور غلام محمد میمنگی اساس گذاری کرد و اما در زمان شاه امان الله دو بار این مکتب حریق شد و هر بار استاد میمنگی با زحمات و پشتکار آن را احیای مجدد نمود که تا الحال ما آن را داریم. استاد عمرزاد ایجاد مکتب صنایع را دومین جنبش تحول در هنر افغانستان می داند.
پروفسور غلام محمد میمنگی نیز نخستین مکتب هنر و صنایع را در ترویج همین تدریس اکادمیک در افغانستان اساس گذاشت. یعنی بار اول بود که هنر به شکل رسمی و در قالب اکادمیک در افغانستان تدریس شد. ایجاد مکتب صنایع که صنایع نفیسه میگفتند دومین تحول یا دومین جنبش در تاریخ هنر افغانستان است. ما اولش عصر استاد کمال الدین بیضات میگیریم و دور دوم یعنی جنبش دوم را استاد میمنگی اساس میگذاره، آغاز میکنه و این مکتب تقریبا بیشتر از نیم قرن به عنوان یگانه نهاد هنری و تحصیلی در افغانستان فعالیت دارد. استادای داخلی و خارجی بهترین استادا در این مکتب جذب شد تدریس میکنند و خوبترین هنرمندا را در طی بیشتر از نیم قرن به تنهایی خود تقدیم جامعه افغانستان میکنند و بعدن یعنی بعد از 52 سال وزارت اطلاعات و فرهنگ نهاد دیگری را به نام صنایع مستظرفه در وقت سردار محمد داوود خان شهید ایجاد میکنند که باز بعد از این نهاد به نام پروفسور غلام محمد میمنگی مسما میشه و به تعقیب از این 15 هنرهای زیبا ایجاد میشه و بعدا سایر نهادهای هنری در ادامه و تداوم اوس اصل تحصیلات رسمی اکادمیک را که استاد اساس گذاشته بودند ایجاد میشه و این حرکت جریان پیدا میکنه، رشد میکنه تا اینکه بالاخره شکل امروزی را به خود میگیره.
در این مراسم یاد بود از میمنگی افراد دیگری به شمول احسان الله نیرو، سخنگوی معاونیت اول ریاست جمهوری، دگروال هوایی پیلوت محمد منعم نزیهی، یکی از نوادگان پروفیسور و ارسلان احمدی رئیس شورای اجتماعی مردم فاریاب، هر کدام در بخش‌های مختلف صحبت نمودند. حال می پردازیم به این که استاد میمنگی که بود؟ این بیوگرافی را دکتر عبدالصبور نریمان در آن محفل خواند که با هم می شنویم و به روح پرفتوه پروفیسور غلام محمد میمنگی درود می فرستیم.
پروفیسور غلام محمد میمنگی در سال 1252 شمسی برابر با سال 1873 میلادی در قریه تورپاختوی شهر میمنه در به جهان گشود. پدرش میر عبدالباقی خان مینگباشی به مثابه وزیر و سپه سالار امیر دلاور خان حاکم مستقل میمنه ایفای وظیفه میکرد. آیلر خانم و خواهرش مریم سرخابی که نخستین معلم زن در معارف افغانستان هست با یک معاش ناچیز در خانه درگذر قاضی فیض الله خان واقعی شهر کهنه کابل سکونت اختیار کرد. استاد بعد از فراگیری اساسات هنر نقاشی از نزد دکتر جانگیری به حیث نقاش در دربار گماشته شد و همچنان به شاهزاده های دربار هنر رسامی را نیز تعلیم می داد که امیر امان الله خان نیز از شاگردان رسامی پروفیسور بود. با طلوع سراج الاخبار کارهای فنی و هنری جریده سراج الاخبار به استاد میمنگی سپرده شد و استاد به عنوان نخستین کاریکاتوریست در تاریخ مطبوعات کشور به نشر کاریکاتورهایش پرداخت. از اینکه پروفیسور بیداری و آگاهی سیاسی را از پدر به ارث برده بود به عضویت جنبش مشروطه خواهی افغانستان پیوست و یکی از فعالین تراز اول نهضت مشروطه خواهان افغانستان شد. امیر امان الله خان در سال 1299 وی را غرض تحصیلات عالی به کشور آلمان فرستاد. استاد تحصیلات دو ساله دانشگاه را در دانشگاه صنایع نفیسه برلین در مدت 6 ماه به پایان رسانید و در امتحان نهایی دانشگاه در بین 400 نقاش از سراسر جهان مقام اول را کمایی کرد. استاد در حوت سال 1301 شمسی با جهانی از تجربه، دانش و مهارت مسلکی به کشور برگشت و مکتب صنایع نفیسه کابل را تأسیس کرد. استاد غلام محمد میمنگی در سن 25 سالگی با زینت خاتون که دختر اقارب نزدیکان وی بود ازدواج کرد که ثمره آن دو پسر و 3 دختر می باشد. استاد غلام محی‌الدین میمنگی از نقاشان مشهور کشور و فرزند دومی عبدالرؤوف پروفیسورزاده مدتی را به عنوان شاروال و رئیس بلدیه شهر میمنه ایفای وظیفه می کرد و همچنان علی محمد خان وزیر دربار ظاهرشاه، محمد کریم نزیهی جلوه شاعر مشروطه خواه و نظیر قلخان میمنگی شخصیت خیرخواه و متنفذ فاریاب دامادان استاد غلام محمد میمنگی بود. استاد میمنگی در پنجم قوس سال 1314 شمسی به عمر 62 سالگی از اثر مریضی که آید حالش بود به جاودانگان پیوست و در عاشقان و عارفان نکابل مدفون گردید.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
در برنامه گذشته مجله آزادی در مورد شب یلدا گفتنی های داشتیم. همکارم نصرت پارسا این شب یلدا را با زندانیان محبس بزرگ پل چرخی یک جا تجلیل کرده. همانطوری که شیوه اطلاع رسانی دقیق و کارا از بجایب یک خبرنگار است، پارسا ضمن گزارش خود به بود یکی از قضایای مربوط به یکی از زندانیان متوجه می شود. دیدار با محمد زمان احمدی نویسنده متهم به کفرگویی که 7 سال از 20 سال حبس خود را به حکم محکمه ابتدائیه در بزرگترین زندان افغانستان سپری می کند. دریافت‌های رادیو آزادی چنین می‌نماید که آقای احمدی 7 سال پیش مقاله‌ای درباره عوامل تخریب مجسمه بودا در بامیان نوشته بود که هرچند نشر نشد، ولی گفته می‌شود در آن به مقدسات توهین شده بود. لذا خانواده زمان احمدی خواهان تأمین عدالت در برابر وی هستند. به هدف جزئیات بیشتر به گزارش نصرت پارسا گوش می‌دهیم.
آقای احمدی را در حاشیه همایش کم سابقه زندانیان در داخل بزرگترین زندان افغانستان دیدم. شاید یکی از نخستین خبرنگارانی بودم که با او مصاحبه کردم. او 7 سال پیش به دنبال نوشتن یک مطلب منتشر نشده درباره پیکره‌های بودا در بامیان متهم شد که به مقدسات اسلامی اهانت کرده است. یک محکمه در کابل او را به 20 سال زندان محکوم به مجازات کرد. آقای احمدی 7 سال از این 20 سال زندان را در زندان سپری کرده، اما پس از آن که برای او از طریق برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دادخواهی شد، اوایل ماه گذشته از سر محکمه افغانستان حکم محاکم قبلی را لغو کرد. قرار است محکمه او در هفته‌های نزدیک برگزار شود. محکمه‌ای که زمان احمدی پیش رو دارد برایش سرنوشت ساز خواهد بود، زیرا این محکمه میتواند او را بیگناه ثابت کند، حکم محاکم قبلی را تایید کند و یا هم حکم جدید صادر کند. احمدی حالا برای رفتن به خانه و پیوستن با همسر و 2 دخترش لحظه شماری می کند. او در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که اسباب رهایی او از زندان فراهم شده و امیدوار است که محکمه بر بیگناهیش حکم کند.
7 سال اندی تلخی ها و مرارت های فراوانی را تحمل کردم، ولی حالا که با موج دادخواهی انسان های عزتمند در جهان اسباب رهایی حقیر فراهم شده است، می توانم بگویم دردها و تعلمات ناشی از زندان شدنم تا حد زیاد التیام یافته است.
این که محکمه زمان احمدی چه زمانی برگزار می شود مشخص نیست. سخنگویان استر محکمه و لوئیس هارانولی افغانستان از اظهار نظر در این مورد خودداری کردند. زمان احمدی میگوید که او در آن مقاله عاملان تخریب پیکره های شهمومه و سلسال در بامیان را نکوهش کرده بود. آقای احمدی به رادیو آزادی گفت که در آن مقاله به هیچ وجه به ارزش ها و مقدسات اسلامی اهانت نشده بود. او مقاله‌ای در پیوان به نکوهش تخریب پیکره های بودا را 7 سال پیش برای نشر به هفتنامه موعود فرستاده بود، اما پیش از انتشار جنجالی شد و آقای احمدی را روانه زندان کرد. این نویسنده زندانی افغان باور دارد که او مجرم نیست، بلکه مدافع ارزش‌های جامعه خود است.
من در مقاله‌ام از گروه‌های رادیکال تروریستی در مقاله مطرح کرده بودم نظر اکثر جامعه افغانستان بوده و میباشد. دفاع از میراث تاریخی و فرهنگی و تمدنی کشور و تحجر و کج اندیشی و دفاع اصلی دولت جمهوری اسلامی افغانستان میباشد و امروز که یک بار دیگر خطر بازگشت طالبان به قدرت احساس می‌شود، بر همه معلوم شده است که من نه تنها مجرم نبودم، بلکه مدافع ارزش‌های جامعه بودم.
مسئولان انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان به رادیو آزادی گفتند که پس از حکم نهایی نهادهای قضایی افغانستان باید با برخورد مسئولانه آقای احمدی را اعادی حیثیت کنند. زندانی شدن آقای احمدی به دلیل نوشتن مطلب منتشر نشده واکنش‌های زیادی را برانگیخته است. نهادهای مدافع آزادی بیان در افغانستان زندانی شدن او را نشانه‌ای از وضعیت بی‌ثبات آزادی بیان در کشور می‌دانند. این نهادها بر آزادی او تاکید کردند.
پنجشنبه گذشته نمایشگاه رسامی زیر نام هنرهای معاصر به هدف اشاعه رویدادهای معاصر از ورای انعکاس آن در تابلوها در پوهنزه هنرهای زیبای پوهنتون کابل تدویر یافته بود. در این نمایشگاه هنرهای سمبولیک را در معرض دید بیننده ها قرار دادند که به شماری از مردم تازه و ناآشنا بود. با باور شماری از رسامان این تابلوها علی‌رغم ناآشنایی مردم، هنرمندان برای ترغیب و ایضاح این گونه تابلوهایی که متأثر از زندگی مردم ارائه شده باشد، رسالت خود را انجام دادند. همکارم همایون هیواد در مورد این نمایشگاه و هدف از برپایی و معرفی کارها با چند تن از هنرمندان معاصر و استادان صحبت‌هایی انجام داده که با هم می‌شنویم.
خب اگه اول لگه خودتان معرفی کنین و باز در رابطه با همین نمایشگاه گپ بزنین که چی است و شما خودتان چی آوردید؟
من سمیرا محبوب هستم، یک تن از هنرمندای معاصر و صنف دوم دپارتمنت نقاشی. این نمایش مربوط به هنرهای معاصر میشه. پروژه ما همش مفهومی است و این هدف از پروژه و علاقمند شدن ما به این پروژه است که اصل کار یک هنرمند هنرهای معاصر است، چون ما با رویدادهای مردم سر کار ماست، با گذشته ها و رخدادهایی که مردم گذشتاندن و تیر کردن، و ما در متن جامعه هستیم نه در حاشیه. ما از یک جامعه خستیم و رویدادها، فکرها، افکار و مشکلات جامعه ما را فهمیدیم و او را به صدای خود بلند کردیم و به هیچ کدامش خاموش نشد.
مثلا اینجا اکثرشان کس هنرهای سمبولیک هستن. خب وقتی که هنر زیاد سمبولیک شد، فکر نمیکنید که برای مردم هم یک ابهام به وجود میاره؟ شاید مردم بیان پرسان کنن کی چیست، یعنی خودشان معنا ازش گرفتن نتانن.
علت از این است که در جامعه ما فعلا هنرهای سمبولیک است ناشناس، نشناختنی هنرهای معاصر نیامده، شاید چند ساله باشه. روز به روز چی مردم به این هنر اصلی آشنا خواهد شدن. در دنیای خارج وقتی که هنر آمد و کش شد و مردم را ساختن، اول اونا مردم درک نکردن، نفهمیدن، حتی تشویق نکردن، حتی هنرمندان که توهین شدن، حتی مجبور شدن و کشورشان را ترک کنن. ولی به زودی بعدها فهمیدن که نه، هنر اصلی است، متن جامعه است و کار یک هنرمند، رسالت یک انسان در جامعه انسانیت واقعا اینمی است.
خب اول اگر خود معرفی کنین و بعدا در رابطه با می کارتان که در این نمایشگاه شما نمایش دادین گپ بزنید.
به نام خداوند، نام است زجیه صدیقی، یکی از ویدیوهایم در هنر معاصر هستن که به نام چهار راه است و ما خواستیم که در این ویدیوی خود، یعنی از ما نمیتونیم که قدر در ویدیوی خود معلومات خود بگوییم، به خاطر اینکه یکی از آثار از هنر معاصر است و این را باید بیننده خودشان ببینن و مطابق همو باید قضاوت کنن.
یعنی آثار را که ما اینجا دیدیم و امرای هنرمندا سخنی داشتیم، این برداشت میشه که باید مردم بیاد از این هنر معاصر درک خود بکنن و مثلا بگن که چی است، یا هنرمند برشان بگن که اینا چی میخواین؟
نه خیر، اونا باید درک مردم است که از این اثر خود چی را نادیدین، مثلا چی از این آموختن، یعنی چی را نادیدن، این چی معنا میداد، و باید درک خود بیننده مهم است. دست فانا در افغانستان ما شما به این هنر و قدر کسی ارزش قائل نیست.
تشکر
از شما.
نه تشکر استاد. اگر در اول در رابطه با می نمایشگاه برای ما بگوین که مثلا نمایشگاه هنر معاصر چی چیزای هنر معاصر در اینجاست؟
خب هنر معاصر یک هنر است که نیاز امروز است. الحمدلله که استاد محترم استاد رهرو عمرزاد در این عرصه خیلی زحمت کشیدن روی محصلین خود، محصلین و کارهایی را که دیدین، کارهای بکر و کارهای نو که اصلا در افغانستان اکثرا کارا جدید است که استاد در این عرصه خیلی زحمت کشیده و محصلین هم خیلی زحمت کشیده و کارهایی که تمام امو واقعیات جامعه را برملا می سازه. اما هر اثر هر کار که در اینجا زحمت کشیده تولید شده توسط استاد و محصلین، کارهایی است که همه مردم هر کس برداشت خود از دیدگاه خود او را نقد میکنن و از دیدگاه خود درباره ازو صحبت میکنن و هر اثر هنری اگر ساحت ها روی ازو صحبت شد بازم کار کم است.
استاد اگر اینا را با هنرهای که مثلا پیش بودن مقایسه کنیم، چی تفاوتی داره هنر معاصر که ما میگیم، یعنی چی است در هنر معاصر؟
هنر در هر عصر و زمان گپ بر گفتن داره، در هر عصر و زمان نظر به عصر و زمان هنر بر مردم گپ بر گفتن داره و دیدگاه جدید داره و بعض اوقات نظر به زمان پیش میره. مثلا زمان سابق زیادتر با ده، با مثلا با رنگ، با قلم، با مثلا پنسل، با بعض گپای دیگه بود، اما حال با از هر بخش، از هر موضوعات و از هر تجهیزات استفاده میشه و برای خلق یک اثر.
تو میگن هنرهای معاصر که ما اینجا دیدیم زیاد سمبولیک هستند.
بله،
فکر نکنید اگر هنر زیاد برود به طرف سمبولیک شدن و ای برای مردم یا مردمی که یک ابهام به وجود بیاره این مشکل به وجود نخواهد آورد.
خب مرکز برداشت خود میکنه. حال اکثرا هنرای مفهومی یا هنرای معاصر به این معنا نیست که مثلا حتما کس مفهوم از او را بفهمه. سوال برانگیز باشه، سر از او زیاد تفکر صورت نیاز است دیگه. تشکر از شما.
شنونده های محترم رادیو آزادی، این شماره مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر همه شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. روز و شب شما خوش.